أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين. لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان البحث في الاقتصاد تأليفها ويقع الكلام في عوامل ثبات الاقتصاد وقوامها. من جملة عوامل ثبات الاقتصاد وقوامها واعتدالها مراعاة الاعتدال في بذل الأموال والتصرف فيها، فإن عدم مراعاة ذلك يوجب الفقر بين الملاك، سواء كان مالكا شخصيا أو الحكومة والدولة. ودلت على ذلك نصوص من الكتاب والسنة كقوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. دلت هذه الآية على الأمر مراعاة جانب الاعتدال في إنفاق المال وبذله. وقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، ورد في الرواية يعني فقيرا، تصبح فقيرا لو بسطت يدك في إنفاق المال وبذلها وتصرف فيها، تقعد يعني تسير فقيرا معلوما. وفي الرواية أيضا كذلك: رب فقير هو أسرف من الغني، يعني بإنفاق الفقير أمواله المحتاج إليها، هذا إسراف، وإسرافه أسوأ حالا من إسراف الغني. وقوله تعالى في قضية تعبير يوسف رؤيا ملك مصر عزيز المصر، فهذه الآية أيضا يدل على أن ادخار المال وحفظه لأيام العسر والضيق مقتضى الحكمة الاقتصادية وحفظ معاش العباد. وروايات الروايات في ذلك كثيرة، يأتي بيانها تفصيلا. وأيضا مما دل على اهتمام الشارع بمراعاة جانب الاعتدال أو حفظ قوام الاقتصاد ما ورد في بيع أموال المحتكر وعرضها إلى المحتاجين، لأن بذلك يحصل الاعتدال بين العرض والطلب. ومنع الشارع جعل المال وإيدائه إلى أيدي السفهاء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لأن المال إذا كان بيد السفيه يبذلها، ينفقها، يصرفها حیث یحصل فی المال الحیف و المیل و یورث ذلک الفقر. و هذه النصوص له مجالان، مجال شخصی یعنی اموال اشخاص ملاک و مجال عمومی یعنی الاموال ثروات العامه في للحكومه وبيت المال، لا فرق في المجالين. فكما ان الشخص اذا اسرف وتعدى في الاستفاده من المال يوجب ذلك فتره كما ورد في هذه النصوص تقعد ملوما محسورا اي فقيرا و سایر النصوص. فكذلك الدوله والحكومه اذا اسرف الرؤساء دول والحكومه في التصرف وانفاق التصرف في بيت المال لما لا ضروره لبذل المال وانفاقه في تلك الجهه، مثلا بايراد بعض الاشياء من التزيينات والتجملات مما ليس ربط له بمعاش العباد، فصرف بيت المال في هذه الجهات غير اللازمه يوجب فقر ذلك تلك الدوله وسائر الجهات التي يصدق عليها انه اسراف في او تعد او تفريط او افراط في صرف المال، سواء كان المال شخصيا او كان من الثروات العامه كالمعادن والغابات والبحار ونحو ذلك. اجمال كلام و تفصيل ان كه خب در این بحث اقتصاد مطالب ولو این که ساده به ذهن میاد و نظر میاد، لکن مصادر زیادی دارد، روایات زیادی دارد، آیات زیادی دارد، موضوع فی نفسه بسیار مهمه. ولو این که شاید به ذهن میاد که یعنی بحث پیچیده‌ای ندارد، اما اهمیت زیادی دارد. یکی از عوامل دوام و استقرار و قوام و ثبات اقتصاد کیفیت مصرف کردن مال هست. شما نگاه بکنید، همین آب که در مصرف کردنش برای وضوء یا برای آشامیدن و یا غیر برای آب دادن به باغچه ها و غیر و اینا مصرف مختلف، چقدر اینها هرز میره و دور ریخته میشه. وضوئی که یک انسان میگیرد اون مقداری که میریزه شاید 5 برابر اون مقداری است که با اون دست و صورت میشوره. خب یک نفر رو در نظر بگیرید، حالا اگر این ضرب داره میلیون ها بکنید چقدر میشه؟ چقدر مؤثره که انسان وضو میگیره حتی مقدور شروع باز نذاره که آبم جو بریزه و آب خوردن رو اگر مقدور هست میتونه آب غیر خوردن بشته باشه برای باغچه و فلان، اینا آب خوردن رو به باغچه نده، برای شستن چیزهای مختلفی بالاخره. و موارد فراوان هست، اینجا جای ذکر اینا نیست، ولی غرض این است که کیفیت مصرف کردن مال هر انسانی اگر رعایت نکند در زندگی خودش، طبعا خدای تعالی او رو دچار فقر میکنه، طبعا دچار فقر خواهد شد و اینجا دیگه خودش رو به سرزنش میکنه. لذا اسراف از گناهان کبیره هست. و حتی در روایات اومده هستی خرما رو هم، خرما رو میخورید اگر جایی هستید که قابلیت کاش دارد دور نمیزید بکنید. و آب رو هم همینجور اومده در روایات. بحث اسراف بحث مهمیه و در بعضی از کتاب همین اسراف رو مفصل رو بازش آوردیم بیان کردیم. در اینجا مثلا روایاتی که این معنا رو نصوصی که دلالت دارد که اعتدال رو رعایت بکنید و زیاده روی نکنید و الا به فقر مبتلا میشید، این فقط اختصاص به اشخاص ندارد، اشخاصی که عرصه کوچکتری هم املاک شخصی، این همین ملاک دقیقا در دولت و حکومت هم چی آقا میاد دیگه، قطعا میاد. بله این وظیفه حاکمیت هست، وظیفه نظام هست که مردم رو تربیت بکند، به جوری تبلیغ بکند، بیان بکند که اسراف برای اینها اقبح القبائح باشد و از مصرف کردن زیاده روی در صرف مال، مصرف مال و حیف و مل کردن اینا پرهیز بکنند. خب این آیه شریفه والذین اذا انفقوا، انفاق یک مصرف شخصی هم نیست، امر مقدسیه، خب خیلی ثواب دارد، در روایت سفارش شده خیلی بسیار. خب این انفاق رو هم میگه شما مراقب باشید که اسراف نکنید، یعنی بیش از اونچه که، یعنی اونچه که مورد نیاز شما هست رو انفاق نکنید، اونی که بیش از حد نیاز شما هست اونا رو انفاق کنید. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اسراف نمی کنن، که یعنی زیاده روی مصرف در مال اسمش میشه چی آقا؟ اسراف. ولم یقترو، از اون طرف هم به خاطر اندوختن مال به اصطلاح خانواده و عیال و اینها رو در مضیقه قرار نمیدن، مال دارد اما جیره‌بندی میکنه و باید اون زن، همسر یا بچه ها به سختی و صعوبت و ضیق زندگی بکنن، اینم بسیار بد هست، کمای که اون اولی هم همینجوره. اون انفاق غیر هست که اسراف میکنه، حتی با خانواده هم همینجوره، مثلا بخواد انفاق بکنه پول میده دست زن، میگه برو هرچی دوست داری بخر، اون زن که بره بازار دیگه پول باقی برنمیگردونه، توجه فرمودید؟ اینطوری اونا که کم نمیارن که، یعنی همه کم میارن، یعنی غالبا پول دست زن داده بشه در بازار کم میاره، با پول کم میاره، یعنی درجه فرمودید اینطوری. خب اینه چه در غیر هم همینطوره، به خانواده هم همینطوره. حالا همین می صبر کنید، اول بسم الله هستیم. بله این وکان بین ذالک قواما، اعتدال قوام، اقتصاد هم خودش همینه، در ابتدای بحث حساب گفته بودیم مثلا قصد یعنی میانه، اقتصاد یعنی مراعات جانب چی آقا؟ میانه. نصوص مستفیضی است در تفسیر همین آیه شریفه که همین معانی رو دلالت دارد. من در تقریب همه این نصوص میخوام عرض بکنم که اینا هم عرصه و مجال شخصی دارد در املاک شخصی، هر کسی در زندگی خودش مال خودش رو باید مهار بکنه، مدیریت بکنه و حیف و میل نکنه، بی رویه و برای غیر نیاز مصرف نکنه، این یکیشه. و در عرصه اجتماع و دولت و حکومت هم همینه، ملاک ملاک فرق ندارد که، اگر حکومتی هم اینجور اهل اسراف باشه، اعتراف باشه، دولت‌های قبل مثل پهلوی خائن و قبل از او قاجار و قبل از او و قبل از او، اینا سلاطینشون خودشونو مزین میکردن به انواع تلاجات، خودشون، بچه ها خودشون، میدونم حرمسراها و کاخ فلان بهمدان، اون مدتش چی بودن؟ اونایی که کوخ نشین بودن، در فقر و فلاکت بودن و کسی هم به داد اینا نمیرسید، برای یک جشن شاهنشاهی به اصطلاح ایران، برای کوروش، نمیدونم به احمدان، خب چقدر میلیاردها دلار در همون زمان اینا مثلا مصرف کردن. مقایسه بکنید شما بین دولت‌های گذشته طاغوتی رو با نظام مقدس جمهوری اسلامی، یک دونه از اون اسراف ها به اون حد دیده نمیشن، مگر بعضی از جای جزئی که ممکن از دست در برن، و الا اون اسراف های کلان اونطوری که اونا میکردن، خب یکی از اسباب فقر ملت هاشون همین بوده. الان هم هستن، الان هم در کشورهای خلیج و امثال هم که اینا مصرفگرا هستند و سلطنتی و پادشاهی و اینا هستن، اینا هم الان هم همینجورن خیلی هاشون. در از فرقی بین عرصه اجتماع و اشخاص ندارد. در این روایت صحیح ابی بصیر داره رب فقیرن و اسرف من الغنی، چه بس همیشه اسراف که گفته میشه ذهن میرد به سمت اغنیا که مالدارا کیف مل میکنن. میگه نه، حتی خود فقیر هم اگر چنانچه مالی که دارد این در عرصه شخصیه، او اسرف از غنیه. برای چی؟ برای اینکه غنی خب دارد و میدهد، هیچ چیزی که ندارد یعنی چی؟ یعنی بیش از حد نیاز خودش نداره، بیش از حد نیاز مبرم خودش چیزی نداره، همون مورد نیاز خودش میگیره میده و خودش و بچه ها و خانواده رو در سختی و اینا میدارد. در دولت هم همینجوره، در حکومت هم همینجوره. دولتی که مبتلا به تحریم هست و ضیق اقتصادی دارد، او اولاست به رعایت به اصطلاح پرهیز از اسراف و زیاد روی در مصرف و پولهای کلان به ورزشکارها دادن و بعضی از اشخاصی که استحقاق این همه مبالغ رو ندارن عقلن وجدانن شرعن به اینها دادن، در مقابل اشخاص آبرومند مؤمن هستن که شب و روز زحمت میکشن، عشر عشار اینا هم حقوقی آقا ندارن و نمیگیرن. این قضایا باید دولت مبتلا به ضیق و تحریم بیشتر این رو به اصطلاح مراعات بکند در جهت مسئله زیاد روی در مصرف و اسراف. نه اون دیگه بحث علایده میخواد، ما به مناسبه خواهم بگیم از این حیث که مراعات اعتدال در مصرف و انفاق یکی از ارکان بلکه اهم ارکان حفظ اقتصاد اسلامی است. اقتصاد اسلامی با خودش و در ذات خودش مقاومت را دارد. ما لازم نیست که در اقتصاد مقاوم یه چیز جداگانه ای رو بتراشیم بذاریم به تعریفش در کنارش قید بیاریم. نه، اگر کسی واقعا اقتصاد اسلامی رو رعایت بکند، اون خودش مقاومت رو با خودش یا همراه دارد. من جمله این مطلب چقدر باید اومده درباره این که زیاد روی نکنید در مصرف، ایفومیل نکنید، مراعات بکنید. خب اینا خیلی مهمه، واقعا خیلی اهمیت دارد. بله، مواردی که اسراف میشد مالی، من مثال زدم یه دوتا دیگه، گفتم چقدر تأثیر دارد. شما حالا در هر حال مصادیق ما کار نداریم، در مجموع فی الجمله بله. خب ضابطه بالاخره هر کسی به حسب تخصص خودش طبعا استحقاق حقوق بیشتری دارد، ولی کن هر جایی که در غیر مورد ضرور استحقاق باشد مقصوده. حالا ما یک جوری اشاره کردیم به اینجا، شاید بعضی قبول نکنن، مصداقش رو ما مناقشه نمی کنیم و اصرارم نمی کنیم در مصداقش، ولی کلی مشخصه. بله، عرفیه، عرفی عقلایی که بیش از حد استحقاق یا ضرورت بخواد طرف مال رو چکار بکنه؟ آقا مصرف بکنه، چه در بیت المال باشه چه در مال شخصی باشه. بعد این مثلا سیدهای بیرویهی که اشخاص با سرمایدارانی با اسباب و آلات خیلی کلان بیان، یک نفر به اندازه 100 نفر، به اندازه 500 نفر بخواد سید بکند، دریا رو خالی بکند، اون بیچاره ها باید خودشونو بکشن، یک صدام اونم نمیتونن که در قوت لایموت خودشون از دریا بیرون بیارن، اما یکی هم بیاد اینجوری چون سرمایه دارد چون مال دارد. آره، در هر حال زیاده روی در بله مصرف مال هست، و کنترل دیگه، کنترل باید باشد. مال که میگیم فقط مال پول نیست که، سید ماله، توجه فرمودید، ثروات طبیعی جنگل ها، خب اینا هم ماله، یعنی درختان رو اینا رو زدن هدر دادن، خب اینا مال هست که دارد اسراف میشد. اشخاص به خاطر منافع شخصی خودشون اموال بیت المال انفال رو بیان قلع و غمش بکنن، توجه فرمودید، اسیاف بهار، ساحلها، دریاها، معادن، توجه فرمودید، اینا موارد یکی دوتا نیست که یک بخش عمدهش اون ثروات طبیعی عمده هست. بعد لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. اینم یک قاعده کلیست، یک قاعده کلیست به نحو قضیه حقیقیه، ولی اینکه خطاب الان مخاطب اینجا واحده، با تقعد به کی خطاب میکنه؟ به رسول خدا جبرئیل و خدای تعالی خطاب میکنه، به رسولش. ولی اینا از باب ایاک انی و اسمه یا جاره هست، که چون تمام خطابات شخصی قرآن روایات که متضمن امر و نهی و فضائل اخلاق و مکارم اخلاق و سنن باشد، اینا همه خطابات شخصیش معول هست به قضایای چی آقا؟ حقیقیه، کلیه. این هم همینجور قاعده به دست ما میده که آقا هر کسی، چه دولت باشه، حکومت باشه، اشخاص باشن، بستیت بکنن، یعنی دست بزل و بخشش زیاد، توجه فرمودی، دست حیف و میل، کل البس میشه دست چی آقا؟ حیف و میل، زیاد روی در مصرف، زیاد روی در انفاق، اینا موجب میشد که مستلزم فقره. تقعد ملومن محصورا، که در سیره عمر ابن یزید دارد تفسیر میکند، الاحصار و الفاقه، حضرت فرموده، یعنی مقصود این است که اگه این کار رو بکنید لازمه ایش این است که مبتلا به فقر بشید. پس بنابراین اگر چنانچه جامعی مسلمین مبتلا به فقر شدن و فشار اقتصادی شدن، یک سببش رو این آیه شریفه دارد میگه که چی آقا؟ زیاده روی در مصرف، زیاده روی در انفاق و مصرف دیگه، تقعد ملومن محصورا، و مورد ملامت هم قرار میگیرید. داشته هایی که داشتید به خاطر زیاده روی هدر دادید، مبتلا به چی شد آقا؟ فقر شدید. و آیه بعد دیگه مثلا قضیه یوسف دارد که تزرعون سبع سنین دعبا فما حسدتم فذروه فی سنبدهی الا قلیلا مما تأکلون، به قدر حاجت بگیرید، بقیه رو چی آقا؟ سر جای خودش بگیرید، نه اینکه همون اولین بار بگیرید رو حیف مل بکنید و اون سال اولی که زر کردید اگه حیف مل میشد همه از بین میرفت. خب این چندین سال، 7 سال میباز قحطی باشه دیگه، خب اینا بعدا چی میشدن؟ تلف میشدن، از بین میرفتن. خب این که در سنبلش بذارن در خوشه هاش به اندازه ضرور بگیرن، بقیه تو خوشش بذارن که حفظ بشه و نگهداری بشه برای سالهای عسر و سختی و قحط، خب اینا مثل الان قحط مثل تحریم دیگه، قحط طبیعی داریم، آسمانی داریم، یا قحط به قول معروف که جعلی و تصنعی و تحمیلی داریم. اگر تحریم بشه یک مدت مظلومی، یک مدت به قول معروف طبقه میانه، خب اینا اگر مراعات این جهات نکنن، خودشون بعدا به فقر و فلاکت و گرفتاری مبتلا میشن. کما که خود همین آیه دلالت بر همین معنا چی آقا دارد، که مقتضای حکمت پروردگار هست، که خواب رو دیده و یوسف تعبیر کرده و اینا رو از بدبختی و فلاکت اون سالهای قحط چیکار کرد آقا؟ نجات داده. عین شخصی هم همینجوری، این الان اجتماعیه، این آیه الان چی هست آقا؟ اجتماعیه، حکم فردی هم همینجوره، عیناً همینطوری که میفرمایید. بعد و یا اون آیه شریفه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله قياما لكم، آیه عجیبه جالب، خیلی خوب تمیز دلالت دارد، میگه مال قوام عیش شماست، قوام و پایه شالوده زندگی شماست، اون وقت بدید دست به سفها، سفیه علی الاطلاق عند الاطلاق همون است که او عقل داره اما عقل معاش نداره، یعنی بلد نیست که مال رو چجوری در جاش مصرف کنه که سرش کلا نره و گرفتار نشه. خب این رو در فقه ما گفتن سفی. توجه فرمودید، او نمیتونه مال دستش بدی هدر میده. اینطوری ممکنه خیلی خوش زبان باشه، جای دیگه هم حرف زدن بلد باشه و به اصطلاح عقل خوبی هم داشته باشه در موارد دیگه، اما در مورد مال که میرسه مال به دستش میدیم، مال کافی است که یه دو روز یه مال کلانی رو هدر میده دیگه. توجه اینجا خرج بی خودی بعضی بخشش های بی خودی خرج بی خودی اینطوری. خب لا تو صفا هم بالا کن که در روایت صحیح داریم که سبیان و نساء اینجوری هم هستن که حالا اون رو سندش درسته اما عمله بر غالب شاید باشه که ما هم همجه معروفه دیگه، وجدان ما هم الان شاهده که نوعاً مال دست زن بیفته بازار بره دیگه مال بر نمیگرده، مگر اینکه شوهر این رو تقسیم بده بگه این مقدار فقط مثلا از حساب بگیر، بیشتر نه. توجه فرمودید اینطوری، اما بگه هر مقدار که صلاح دونسته بگیر اون دیگه صلاح دیگه دیگه معلوم میشه. خب فرض اینکه این آیه شریفه هم میگه مال رو هم خودتون بعضی بخشش نکنید هم به دست کسی که او نمیتونه مال رو حس بکنن چی آقا ندید. خب چرا؟ چون مایه قیام، همین قیام خودش دلالت داره، یعنی اگر میخواد اقتصاد شما قیام داشته باشه، قوام داشته باشه، پایدار باشد، این مال رو به دست هر کسی آقا ندین. و در این سیه هشام دارد کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول یا ابن آدم ان کنت تورید من الدنیا ما یکفیک فان ایسر ما فیها یکفیک. اگر قانع باشی بخوای به اندازه‌ای که بالاخره یه زندگی آبرومندانه داشته باشی، پاک داشته باشی و دست نیاز به دیگری دراز نکنی، اگر یه نان و پنیری هم شب بخوری، خیلی هم رعایت بکنی، میتونی به پاکترین، آبرومندانه ترین، عزتمندانه ترین وجه زندگی رو چی آقا پیش ببری بدون اینکه سرت و پلو کسی خم بکنی. و اما اگر نه اینا ما اهل اینجور غذا نیستیم، ما اونطوری غذا باید بخوریم، اینجور غذا ما رو سیر نمی کنه، اونطوری غذا باید بخوریم، اگه این باشه دنیا رو به دستت بدنم باز کمت میاد. این امیرالمومنین فرمود و ان کنت انما تورید ما لا یکفیک فان کل ما فیها لا یکفیک. خب این میشه ضد اقتصاد، این دومیش، اولی میشه اقتصاد، دومیش میشه آقا ضد اقتصاد میشه، یعنی مال رو دیگه هر چی هم بیاری اونقدر به قول معروف حجم کار زیاده و مصرف زیاد میشه که دیگه مالی به دست تو چی آقا نخواهد ماند که بتونی زندگی خودتونو اداره بکنی. دولت هم همینجوره، حکومت هم همینجوره، اگه بخواد خرج ها و مصرف های بی رویه و غیر ضرور بتراشد برای بیت المال در اونجایی که بالاخره بودجه تعیین میکنن، اگر این مربوط مجلس میشه دیگه، وظیفه مجلسه، اگر در اونجا بخواد مراعات جهات قناعت رو نکند و هر جایی مصرف بکند و بی رویه باشد، خب این سال به سال این سرانه بودجه بالا میره و بالا میره، بالاتر، توجه فرمودید، و سال بعد میگه خب پارسال که اینجوری بودن، شاید لااقل یکم بالاتر باشه، حتی نفس این بالاتر بودن اما بر اساس ممکنه چی باشه آقا بی رویه باشه. هم مجلس در تصیبش و هم دولت اون چرا که براش بریدن به گونه باید کار بکنه کم نیاره سر آخر به بیخه، ولی هم به ایشون به چسب میگه آقا از اون صندوق ارزی بده. اینجوری نباید باشد، باید طوری استفاده بکند که اون بودجه‌ای که برش بریده شده چیکار بکنه آقا زیاد بیاره. اون دولتی موفق است که آنچه بهش دادن از اون مبلغی که مصرف کرده و تمام اون چرا که تکلیفش گذاشته شده انجام بده و زیاد هم چی آقا بیاره. شما الان بچه رو مال بدی بگید برو فلان چیز تهیه بکن بیا، این اگه بگرده در بازار جاهای ارزونتر و سالم میوه گیر بیاره بعد مقداریم اضافه به شما برگردن، این بچه موفقیه. بهش تحسینش هم میکنید، پیشانیش هم بوسم میدید و یه مبلغی هم از اون بهش هدیه هم جایزه هم چی آقا. اما یه بچه دیگه میده همین اول بسم الله دستش بدید میره یک توی مغازه سوپری که سه برابر از قیمتش میگیره این رو میخره میاره کم هم میاره میگه این مقدار که بیشتر نمیشه، بیشتر نمیشه. این چقدر فرق است بین این بچه و اون بچه. این هم همینطوره. چقدر فرق است بین این دولت که یک بار هم هنوز به صندوق ارضی ولی امر واسطه میگیره اون رو متوسل بشه نشده، و بین دولت قبلی که متوسل شد داخلش از احوال کرده و گفته خب بده صندوق ارضی بده. اینا فرق هست. التفات فرمودی باید اینا رعایت بشه. قناعت همینه دیگه، یعنی مال رو به قدر نیاز ضرور مصرف کردن و اون حاجت را تحصیل کردن و بیش از اون حد مصرف نکردن، این میشه چی آقا؟ قناعت. قناعت یعنی همون اقتصاد. همون دیگه، چون او عادت کرده و میتواند و خودش رو تربیت کرده که به اندازه ضرور مصرف بکند، زیاده خواهم چی آقا؟ نیست. تولید ثروت امیر المومنین هم از صبح تا غروب بیل میزد با کد یمین و عرق جبین پول دست می آورد، اما میداد به حسن مجتبی که بیا به فقرا برس. یعنی زیاد ثروت تحصیل کردن برای چه هدفی چی آقا؟ باشه، این خیلی عالیه، اما زیاد ثروت تحصیل کردنی که طرف اهل حیف و میل باشد، اون چه فایده، چه حاصل جز همون بیرویه مصرف کردن و آخرش هم چی؟ حیف و میل کردن. پس تحییه ثروت هم اینجا در یک صورتی ممدوحه، در یک صورتی هم چی آقا؟ مزمومی که حیف میل بکند. حالا این که بگیرد اندوخته بکند و ذخیره بکند و کنز بکند و به هیچ محتاجی هم ندهد و کاری به فکر اصلا به فکر محتاجی هم نباشد، اونم مزمومه. اون رو الان ما در صددش نیستیم، الان اون موضوع بحث ما نیست. موضوع بس این که بند نداشته باشه، این که مهار نداشته باشه، این که قانع نباشد، این که بی به نتوند خودش رو مدیریت بکنه. این بعد
من که تو آیه شریفه و تو بحث روایات فقط به معنی مصرف کردن یا به معنی صدقه هم هست؟
نه، انفاق هم هست، هر دوه. این یکیش آقا چیزه اطلاق داره، مثلا این آیه که خوندیم که داره که ولا تبسطوا کل البسط، این عامه. ایثار هم عرض کردم که انفاق ایثار اینا هم به اندازه بیش از حد باشد، اونم در حکم اسراف هست و ذم میشه و در آیه اومده. بله، نص رو باید داریم در صحیحه. بله، در روایتی دارد که حضرت فرمود که فعمل غنی فعمل غنا فموجودن فی الغناء. اگر کسی میخواد که مال داشته باشد، یعنی اقتصاد مقابل، یعنی که مال داشته باشد، یعنی چی؟ یعنی همیشه یه حال مال دستش چی آقا؟ باشه. او باید قناعت رو پیش بگیره، یعنی اصلا ملازمه انداخته. اقتصاد اگر به خود رونق داشته باشد، شکوفا باشد، همیشه خزانش پر باشد، راهش چی است آقا؟ قناعت. چه در محیط شخصی زندگی، چه در محیط چی آقا؟ اجتماعی و حکومی، فرق ندارد. در صحیحه عبید بن زراره دارد که نبی عبدالله علیه السلام انه قال یا عبید ان السرفه یورث الفقر و ان القصد یورث الغنا. چقدر چقدر با ما بگن آخه، خیلی زیبا که سرف موجب فقره و قصد یعنی اقتصاد، همون اقتصاد میانه روی موجب غناست. و روایات فراوانی که از نه اسراف یک حقیقت عرفیه هست. اون مصداق عرفی رو داره تعیین میکنه، باید که ما رو راهنمایی بکنه، ارشاد بکنه.
اسراف
بله، این روایات هم همجی که گفتی دارد که در واقع چیزی رو که حتی عرف اسراف نمیدونه اسراف میگه، شاید اون عرف عرفی باشه که دیگه از بس اهل اسراف هستن دیگه اینا رو اسراف چی آقا نمیدونن. اما عرف سالم، عرف اسلامی اگر مربا به تربیت اسلامی باشه، اون رو هم اسراف چی آقا میدونه. بعد یک روایت صحیحه قیاس ابن ابراهیم دارد، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مر بالمحتکرین. یکی از راش همین مسئله اعتکاره، یعنی اون قسم اول بود اعتدال، یکی از اسباب این است که مال اندوختن خودش اقتصاد رو مختل بکنه. کسی بیاد مال رو اندوخته بکنه، مالی که مردم بهش نیاز دارن در بازار و بازار خالی از این مال است و اون میداند که در بازار این مال وجود نداره و عرضه نمیشه، این بیاره در انبارها جمع بکنه این مال رو به طمع این که هی گرانتر بشه هی گرانتر بشه، خود همین یکی از عوامل تزلزل و فرو ریختن به اصطلاح پایه اقتصاد هست. حضرت فرمود که مر بالمحتکرین فامر به حکرتهم ان تخرج، حکرت یعنی محتکروه، اون رو بیرون بیارن، الی بطون الاسواق، بزن تو وسط بازار. و حین اذن تنظر الابصار الیها، که به چشم مردم بیاد، هر کس نیاز داره بخره، نه اینکه یک کوچه پستویی هست یک کاغذ کوچیک آدرس داده زده اون وقت به خوب فلان جا هست میخواد بگه، نه بیاره وسط بازار که در اونجایی که مردم برای خرید میان. بله، فقیل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لو قومت علیهم، حالا که آورده بیرون یه قیمت تعیین بکن که بالاخره مردم بر اساس همون قیمت بخرن، که این آقا تمام نکنه قیمت بیشتر بگه. مثلا حضرت فرمود که نه، من چه قیمت تعیین بکنم، قیمت تعیین کردن به دست خداست. یعنی چی؟ یعنی اصل این قیمت ها و سر نرخ این تابع این عرضه و تقاضاست، هر چی عرضه بالاتر برد تقاضا پایین بیاد قیمت میاد چی؟ خیلی پایین، خیلی پایین ارزش مال میاد، خیلی پایین. هرچی عرضه بالا بره، عرضه پایین بیاد، کم بشه، تقاضا بیشتر بشه، این قیمت مال میاد چی آقا؟ ای بالا بالا بالا. پس و چون عامل اصلی این عرضه و تقاضا به دست شخص خاصی نیست، بالاخره اگر سالی که قحطی باشد فلان باشد یا به هر دلیلی مال آفت بگیرد فلان بگیرد، این عرضه چی میشه آقا؟ کم میشه و تقاضا مردم که زیاد هست. یا اینکه نه، یک چیزی رو یک عده با تبلیغی با یک وضع به یک سببی، همه سیب زمینی کاشتن اکثرا، خب سیب زمینی میاد تو بازار عرضه زیاده، مشتری هم که چی میشه؟ کم میشه. غرض اسباب و عوامل طبیعی وجود دارد که اونها اسباب بالا رفتن عرضه و پایین اومدن تقاضا یا بالعکس هستن، غالبا اینطوره. و لذا نرخها، قیمتها، قیمتها نوعا تابع این نوسان در عرضه و حالا اجازه بید آقا در عرضه و این روایت دارم معنا بکنیم، در عرضه و تقاضا هستن. فلذا من عزت فرمود که قیمت چرا تعیین بکنم، هرچی که قیمتی که خود بازار بود ثابت بود قبل از اینکه اعتکار بکنه، چه قیمتی بود بازار؟ خوبه به همون قیمتی آقا بفروشی، همون قیمتی که طبیعیه عادی بوده بر اساس اسباب و عوامل طبیعی بود همونجا بفروشه. من چرا بخوام از اون بیشتر بکنم یا کمتر بکنم؟ در جو فرمودی این مقصود این روایت از ظاهرن که دارد که حضرت حتی بعد فقط به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حتی عرف الغضب فی وجهی فقال انا اقوم علیهم انما السحر الی الله یرفعه اذا شاء و یخفضه اذا شاء، و همین بیانی که عرض کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.